سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه اختلافات در مورد زمین بین نیروهای امنیتی طالبان و کوچی‌ها در نزدیک سرحد تورخم در ولایت ننگرهار، حداقل 3 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول عرفات مهاجر، یکی از مقامات طالبان در تورخم، گفته که روز گذشته درگیری زمان آغاز شد که طالبان از مردم محل خواستند تا خانه هایشان را تصفیه کنند. طالبان زمین آن منطقه را حکومتی دانسته، می خواهند که امکانات گمرک تورخم را گسترش دهند. اما کوچی های ساکنان محل ادعا می کنند که این زمین ملکیت آنهاست و اسناد آن را در اختیار دارند. در نتیجه درگیری روز گذشته یک تن از مقامات طالبان و شماری از معترضان کشته شدند و دیروز سرک جلال آباد تورخم نیز بسته شد. در هفته گذشته در بدخشان نیز در اثر درگیری از ساکر طالبان با مردم محلی در مورد از بین بردن کشت کوکنار، دو فرد ملکی کشته شدند. کارن دکر، شارژ‌زافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که واشنگتن از دفاع از حقوق زنان افغان هرگز دست بر نخواهد داشت. خانم دکر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که خرسند است که در کنار تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد زنان و دختران این کشور بحث کرده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از سن 6 را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه‌های پوهنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران افغان بسته کرده‌اند. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان میگوید که حکومت این گروه وسایلی را در اختیار ندارد تا از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. مولوی کبیر این مطلب را روز پنجشنبه در نشسته در ولایت پنجشیر ابراز کرده. پیش از این شمار دیگری از مقام‌های طالبان از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان سخن گفته بودند. در ماه گذشته پس از آن که تیارات بی پیلوت در حریم هوایی افغانستان در ولایت قندوز و نیمروز دیده شد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرواز این تیارات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، قبلا گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان، میگوید که به شرکت چینی یک ماه فرصت داده تا کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. آقای دلاور در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق این رسانه منتشر شد، گفته که بهانه برای این شرکت نمانده و باید کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. از سوی دیگر، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول مسئولان شرکت MCC چین گزارش داده که طرح اعمار سرک معدن مس عینک و حفظ آثار باستانی در این ساحه نهایی شده و آمادگی برای آغاز کار عملی این پروژه گرفته شده است. قرارداد استخراج مس عینک بین افغانستان و شرکت MCC در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی امضا شده بود. یک رسانه نزدیک به طالبان میگوید که 2 پاکستانی مسئول جلب و جذب داعش در افغانستان دستگیر شدند. المرصاد، این رسانه ویدیویی از اعترافات این افراد را منتشر کرده. این افراد در ویدیو میگویند که در کنار جذب افراد به صفوف داعش، کمک مالی نیز به این گروه جمع‌آوری میکردند. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند. این ویدیو یک روز پس از آن منتشر شد که سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله 26 مارچ در ایالت خیبر پختونخوا بر انجینران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و مهاجم نیز تبع افغانستان بود. در آن حمله 5 انجینیر چینی و راننده آنها کشته شدند. طالبان با رد ادعای اردوی پاکستان گفته که اعضای داعش از پاکستان برای اجرای حملات وارد افغانستان می شوند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، میگوید که عملیات بزرگ اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه باعث شکست گروه تندرو حماس که هدف مشترک اسرائیل و آمریکاست نخواهد شد. آقای کربی این را دیروز به خبرنگاران گفته. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس خبرگزاری رایترز، اسرائیل با وصف هشدارهای ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که به عملیات بر شهر رفح ادامه می‌دهد. در این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری از نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب نوار غزه رو به افزایش است. این در حال است که سازمان ملل متحد، باشندگان نوار غزه و گروه‌های امدادرسان می‌گویند که حمله اسرائیل بر شهر رفح منجر به یک فاجعه بشری خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید که طرح انسداد سرحد با افغانستان ادامه دارد.
تا زمانی که فکرتن مفکورتن مردم افغانستان و ایران به یک تفاهم نرسند که این مرزها از نگاه فکری تامین امنیت نشود، امنیت در این ساحه بسیار مشکل است و دشوار خواهد بود.
بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، اکثر ولایات افغانستان امروز و فردا شاهد بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها خواهد بود. پاسپورت افغانستان در قطار کم اعتبارترین پاسپورت‌های جهان، اما غیر قابل دسترسی برای افغان‌ها.
البته یک نیم سال میشه که می‌خوایم پاسپورت دریافت کنم، اما با تأسف که نمی‌تونیم پاسپورت درست دریافت بکنیم.
شماری از باشندگان هرات میگویند
دوره جمهوریت بود، کار زیادتر بود، ولی دوره طالبان که هستش خصوصاً کارا خیلی کم شده.
گزارش هم داریم در مورد این که با وصف نگرانی های امنیتی، کمره های نظارتی ساخت چین در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در حال گسترش است. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید
آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشود یا موجب سلب حقوق دیگران نگردد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید که طرح مسدود ساختن سرحد ایران با افغانستان در حال اجراست. کیومرث حیدری، قمندان نیروهای زمینی ایران، روز پنجشنبه در مشهد گفت که انسداد سرحد شرقی این کشور در کوتاه‌ترین مدت ممکن تکمیل خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مقام های نظامی ایران بار دیگر از کار روی اجرای طرح انسداد مرز شرقین کشور با افغانستان خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری ایرانی خبر آنلاین، کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ایران، به خبرنگاران در مشهد به روز پنجشنبه گفت که بنابر تدابیری که اندیشیده شده مشغول انسداد مرزی هستند. خبرگزاری ایرنای ایران به نقل از حیدری گزارش داده که کار انسداد مرزها تحت نظر نیروی زمینی در حال انجام است. او گفته است برآورد می شود که انسداد مرز شرقین کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید. اختر راسخ، کارشناس امور امنیتی، در باره این اقدام ایران به این نظر است.
به خاطر تامین امنیت ایران میخواین که این یک واقعا یک سرمایه بزرگ را در اینجا مصرف میکنن. این دیوار به نفع هر دو کشور تمام خواهد شد و همچنان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و از گروپ های تروریستی و رفت آمد اینا اقلا تحت کنترل قرار خواهد گرفت. اما یک چیزی را گفته میتونم، تا زمانی که فکرتن مفکورتن مردم افغانستان و ایران به یک تفاهم نرسن که این مرزها از نگاه فکری تامین امنیت نشوه، امنیت در این ساحه بسیار مشکل است و دشوار خواهد بود.
ولایت خراسان رضوی ایران در شرقین کشور حدود 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. افغانستان و ایران در مجموع بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند. فرمانده نیروی زمینی ایران گفته است که آمادن به هر تهدید پاسخ قاطع بدهند. در حالی که ایران خود به حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه متهم است، مقامات این کشور در گذشته از تحرکات جنگجویان داعش و قاچاقبران مواد مخدر در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. داعش سال گذشته مسئولیت دو انفجار پرتلفات را در کرمان ایران پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجارها در جریان مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران، در ماه جنوری سال 2023 دست کم 84 تن کشته و 284 تن دیگر زخمی شدند. مجید میر احمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت داخلی ایران، حدود دو هفته پیش گفته بود که حکومت این کشور برای انسداد مرزها توسط نیروهای مسلح هزینه 3 میلیارد یورویی طی 5 سال در نظر گرفته است. او گفته بود که هدف از این اقدام امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بر اساس شماره از رسانه‌های پاکستان، 210 افغان که به گفته آنها به طور غیر قانونی داخل پاکستان شده بودند دستگیر شدند. این افراد شامل 40 زن و 20 کودک نیز می شوند که می خواستند از طریق پاکستان وارد ایران شوند. این خبر به گونه رسمی تایید نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از رسانه های پاکستانی گزارش کردند که 210 تبع افغان که به گفته آنها به گونه غیرقانونی از افغانستان وارد این کشور شده بودند و تاریخ 8 می در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش شبکه خبری دنیا نیوز پاکستان، 40 زن و 20 کودک هم شامل این افغان ها هستند که می خواستند از طریق پاکستان وارد ایران شوند. در ادامه گزارش آمده که این افراد از سوی نظامیان به مقام های نوکندی سپرده شده و تحقیقات بیشتر را مقام های امنیتی انجام می دهند. نوکندی منطقه مربوط به بلوچستان پاکستان است. این خبر را برخی رسانه‌های دیگر پاکستانی نیز منتشر کردند، اما تا هنوز کدام اداره حکومت پاکستان این موضوع را به گونه رسمی تایید نکرده است. تلاش کردیم که با خانواده های افراد بازداشت شده و یا هم با مسئولین سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در پاکستان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که شمار از پناهجویان افغان ادعا می کنند که پلیس پاکستان افراد بدون اسناد را بازداشت و آزار و اذیت می کند. علی، یک پناهجوی افغان که در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، ادعا دارد که 1.5 ماه قبل هم را با دوستانش بازداشت شده بود. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
اینجا ماجرا که هستن، زیادترش اینمی مشکلات دارن، به خاطر که پلیس پاکستان از ماجرای افغان پیسه میگیرن. من خودم شخصا از 9 بجه ما را تا 12 بجه شب نگاه کردن، بعد از او ما را دیپورت میکردن، اما وقتی پیسه گرفتن از پیش ما 25,000 کل داره پیش ما گرفتن و ما را ایلا کردن.
سراج، یک پناهجوی دیگر افغان که ادعا میکند با آنکه توکن یا کارت تثبیت هویت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را با خود داشت، اما ویزا نداشت، به همین دلیل بازداشت و حدود 4 ماه در زندان کراچی بود. او گفت که آن زمان حالت سیاهش هم خوب نبود.
مریضای زیادی بودند، اکثرتشان اسناد قانونی نداشتند، از رای اسپین مولدک آماده بودند، در داخل زندان ها بودند. دیگه ما صبح و شام در زندان اکسیژن می گرفتم، در شفاخانه خود زندان مدت 4 ماه و 10 روز در زندان، باز بالاخره ضمانت بر آماده بودم.
حکومت پاکستان هم پیش از این بارها گفته است که به پناهجویان فاقد اسناد اجازه بود و باش در این کشور را نمی دهند و آنها را دوباره به کشورهایشان می فرستند، که سلسله اخراج پناهجویان افغان را هم سری کرده است. نه تنها پاکستان، بلکه همسایه دیگر افغانستان، ایران نیز محدودیت بر پناهجویان افغان را افزایش داده است، که در نتیجه آن شمار زیاد پناهجویان افغان به کشورشان برگشته و یا هم اخراج شدند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از جنوری سال 2023 تا ماه اپریل سال 2024 میلادی، ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی حکومت طالبان، اکثر ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهد بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب امروز و فردا در 22 ولایت افغانستان وجود دارد. اداره های بین المللی هواشناسی بارندگی های دو ماه اخیر در افغانستان به ویژه بارندگی های ماه اپریل را پس از چندین سال در این کشور شدید خواندند. بر اثر این بارندگی ها سیلاب در بسیاری مناطق سرازیر شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز پنجشنبه در اطلاعیه گفت که ولایت های بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا و بامیان به شمول سالنگ ها به روزهای جمعه و شنبه گواه بارندگی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. در حالی که بارش باران و جاری شدن سیلاب در افغانستان شماری از خانواده ها را متضرر و با مشکلات روبرو کرده است، برخی افراد می گویند که از بارندگی ها خرسندند. محمد اشرف باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار یکی از این افراد است.
زای پر زای توانون هم رسولی دی پا بعضی ولایت هایی که پا بعضی
ولایت بارندگی ها در برخی از ولایت و ولسوالی ها زیان هایی وارد کرده است، اما مفاد نیز داشته که در نتیجه آن سطح آب افزایش یافته است. در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار چاها تا اندازه آب داشت. در بسیاری ولسوالی های دیگر مانند غورک، نیش، خاکریز و شاولیکوت کاملا با خشکیدن روبرو بود. مردم نگران بودند که آب آشامیدنی پیدا نخواهد شد. وضعیت در ولسوالی های باغران، نوزاد و مساقلای هلمند نیز همین گونه بود.
در این حال تعداد از افراد دیگر می گویند که بر اثر بارندگی ها و جاری شدن سیلاب به مردم خیلی زیان رسیده و به گفته آنان با برخی از متضررین هیچ کمک هنوز صورت نگرفته است. هدایت الله باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب:
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یکان کمک نشده، از دفتر هم سروی نشده، تا هنوز کمک ها نامده. وضعیت مردم خیلی حالت و زیق است.
بر اساس گزارش ها در نتیجه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب در دو ماه گذشته در افغانستان بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند، صدها خانه تخریب شده و صدها رس مواشی تلف شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته است که بر روز شنبه 15 ثور 1073 خانواده در اثر جاری شدن سیلاب در ولایت غور بیجا شدند. به گفته این وزارت 562 خانه در ولسوالی مرغاب این ولایت به طور کامل تخریب شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با وصف نگرانی های امنیتی، کمره های نظارتی ساخت چین در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در حال گسترش است. این که چرا، جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
بر اساس معلومات و گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شرکت های هایک ویژن و داهوا، دو شرکت چینی نیمه دولتی بر بازارهای کمره های مداربسته نظارتی در اروپای مرکزی و شرقی تسلط دارند. کمره های مداربسته برای نظارت بر محلات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و نظر به محل کاربرد آن انواع مختلف دارند. سروی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از نو کشور اروپای مرکزی و شرقی نشان می دهد که میلیون ها کمره نظارتی ساخت چین در 5 سال گذشته در این کشورها خریداری می شدند. همزمان اطلاعات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد که استفاده روزافزون از کمره‌های ساخت چین در کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا و ناتو هستند یا می‌خواهند به این نهادها بپیوندند افزایش یافته است. در ادامه آمده که این کشورها که در خریداری می‌خواهند صرفه‌جویی کنند، به طور فزاینده به شرکت‌های چینی برخوردار از سبسایدی دولتی رو می‌آورند. مرکز خبر رادیو آزادی در این گزارش میگوید که دیتابیس های ملی آمد در این کشورها در مورد کمره های مداربسته نظارتی وجود ندارد، اما دریافت های رادیو آزادی نشان میدهد که داهوا و هایک ویژن، دو شرکت نیمه دولتی چینی، در بازارهای هنگری، سربیا، رومانیا، مالداویا، اوکراین، بوسنیا ارزگونیا، کوسوو، بلغاریا و گرجستان مسلطند. کانور هیلی، مدیر بخش تحقیقات حکومتی در شرکت آی پی وی ام که در امور نظارتی تحقیق میکند، به مرکز خبر رادیو آزادی گفت که امنیت مربوط به برنامه ریزی در جهت تهدیدهای فرضی است و حکومت ها و ادارات امنیت ملی باید روی این موضوع تمرکز کنند. گزارش های مرکز خبر رادیو آزادی همچنان نشان میدهد که علیرغم تشدید بررسی ها در پایتخت های کشورهای غربی در مورد اتکای بیش از حد به تکنولوژی چینی در زیرساخت های مهمشان، کمره های دو شرکت چینی داهوا و آیکویژن در محلات حساس از جمله پایگاه های نظامی در رومانیا و مقرهای پلیس ویژه در هنگری استفاده شدند. کارشناسان میگویند که این مسئله این کشورها را در معرض خطر هکرها و دشمنان خارجی قرار میدهند. گزارش میافزاید که کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا این دو شرکت را در فهرست سیاه قرار دادند، اما چنین ممنوعیت در اروپا موجود نیست. کارشناس کانور هیلی میگوید که بحث های دوامدار در کشورهای مانند ایالات متحده منجر به ممنوعیت فعالیت این شرکت ها شده است، اما به باور هیلی هنوز مشخص نیست که کشورهای اروپایی چی مسیری را خواهند پیمود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پاسپورت افغانستان با وصف آن که در قطار کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار گرفته، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت برای بسیاری از افغان ها دسترسی به این سند به رویای دست نیافتنی تبدیل شده. جزئیات در این گزارش.
مدت 1.5 سال میشه که میخوایم پاسپورت دریافت کنم، اما با تاسف که نمیتونیم پاسپورت درست دریافت بکنیم.
فرزانه غفوری 25 ساله از 1.5 سال قبل منتظر گرفتن پاسپورت است. او میخواهد نزد شوهرش که در خارج است برود. فرزانه که نمیخواهد محل بود و باشش در گزارش گنجانیده شود، در مورد مشکلش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خودم چندین بار مراجعه کردیم به ریاست پاسپورت به خاطر گرفتن پاسپورت. با تاسف که وقتی که مراجعه کردیم برای ما گفته شده، یادآوری شده که کسایی که پایین تر از سن 40 سال هستن حق گرفتن پاسپورت ندارن. ما چی میفهمیم که آیا تا سن 40 میرسیم یا نمیرسیم؟ این واقعا ظلم، بسیار ظلم بزرگ است بالای مردم افغانستان، نه تنها طبقه اوناس بلکه طبقه ذکور هم شامل شده در بر گرفته.
در نزدیک به 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و عرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. از سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان می خواهند پاسپورت عکس کنند. شبیر احمد 24 ساله یکی از آنهاست.
من خودم بیشتر از 1 سال میشه در پاسپورت ثبت نام کرده بودم، با بسیار و مشکلات زیاده دیدیم و تا فیلن پاسپورت خود گرفتم نتونستیم و پاسپورت هم که است تا حتی که تا پیش مقاورت ولی ایجارم که مراجعه کردیم و رفتیم و به خاطر مشکلات مریضی داشتیم بعد پاسپورت رو به دست میاردیم و گرفتن نتونستیم. پاسپورت چیار گرفتنش مشکل شده بند است بسیار، یا کار دگان برامده که پاسپورت میگن بالای 40 میتیم زیر سن 40 ساله نمیتیم پاسپورت.
حلیم خان حلیم یکی از کارشناسان امور اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
پاسپورت از جمله حقوق حقی مردم افغانستان است که اینا مردم سلب پاسپورت ساختند. قشر جوان و کسایی که زیر سن 40 سالگی هستند، اینا میدانند وقتی که در داخل افغانستان سلب تحصیل و تعلیم هستند، اگر زمینه میسر باشه برای کسب تعلیم و تحصیل به بیرون از افغانستان سفر میکنند.
یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی چنین رای حل پیشنهاد می کند.
مسئولیت تمامی دولت ها همی است که برای مردم سهولت ایجاد بکنند تا ای که برای مردم مشکلات ایجاد بکنند. در این زمینه باید امارات اسلامی هم تلاش بکنه که برای مردم سهولت ایجاد شود. در زمینه پاسپورت تمام مردم افغانستان نیاز به پاسپورت دارند.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت، روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما با دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. اما دیر نگذشت که این روند هم متوقف شد. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شد. بهای رسمی یک قطعه پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع بر رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد، چیزی که از توان اشخاص مانند فرزانه بالاست.
اکثر اوقات همی بینم مردم که از طریقای بازار سیاه پاسپورت اخذ میکنن با بسیار پول گزاف، اما با تاسف که نتانستیم نظر به مشکلات اقتصادی ما کار انجام بدیم. فعلا در افغانستان کار قانونی بند است و اکثر مردم همی بینیم که از طریق بازار سیاه و کار غیر قانونی پاسپورت خدا به دست میرن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از باشندگان هرات میگویند که به دلیل بیکاری و فقر مجبور به گدایی در سرکهای آن شهر شدند و برای سیر کردن شکم کودکانشان وسایل خانه خود را هم فروختند. جزئیات بیشتر از شاهپور ساور.
اول چینه و خانه بخورم مشکلات ما میتنه نگو ما و خانه غر کرده بدر شده ما در شب و خانه نبرد.
گلابشاه یک جوان 35 ساله است که در چهارراهی آمریت شهر هرات نشسته و برای گرفتن پول به سوی آبران دست راست می کند. او پدر 3 فرزند و نان آور خانواده 5 نفر است. به گفته گلابشاه وی قبلا در ولسوالی گذره هرات دیقان بود و زمین های مردم را کش می کرد، اما به دنبال خشکسالی مجبور به ترک این کار شد. وی بعدن به کارگری در شهر هرات روی آورد، اما باز هم بخت با او یاری نکرده و به علت بیکاری موفق به پیدا کردن نان به خانوادش نشده است. به گفته ای او به خاطر این فشارهای روانی ناشی از ناداری 2 روز می شود که با خانوادش قهر کرده و شب و روز را در کنار جاده در شهر هرات سپری می کند. وی درباره مشکلات زندگیش چنین می گوید.
آبی پول تلویزیون تا خانه خود بفروخت. مگه چیزی که نباشه مجبوری دکن کاس برای ما چیزی کمک هم نمیدن. از این روزه تاله 2 دفعه بود با کار رفتم. کار غریبی نیه و زیاد خراب. کار غریبی بوده چه خور غر میکن بیری میشده. دکه چیزی که نباشه نمیشه دکن. آرده برنج روغن نباشه با خونه که نشه.
فقر و بیپولی بسیاری از افراد نادار را به جاده ها کشانده است. مانند زلیخای 58 ساله که مقابل زیارت خواجه علی موفق در کنار جاده چوک سینمای شهر هرات نشسته و از مردم کمک می خواهد. او تا 1 سال پیش در خانه های مردم لباسشویی می کرد، اما به گفته او در خانه ها برایش کار پیدا نشد و مجبور شد که به گدایی روی بیاورد. زلیخا پسر 27 سالش را 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده و مسئولیت خانواده 7 نفره به دوش او مانده است.
الله نصیب دشمن آدم نکنه. دشمن فر آدم که خون آدم میخوره بچه جا این کار نصیب نکنه. یعنی تیر میشن مسلمانات ها میگم دو پی بده این تو دل ممیدفقه. ندیدم نکردم. بفهمیدی. عمر پیارو ببو خو. این حالی مجبور شدم بسیجم، مجبور شدم.
برخی از افراد در شهر هرات کارگرانی هستند که به دلیل پیدا نکردن کار مجبور به گدایی شدند. نیاز محمد 56 ساله یک از این کارگران است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
دوره جمهوریت بود، کار زیادتر بود. بران دوره طالبان که هست خصوصا کارا خیلی کم شده. چون کارگران حالا خود ما که به هفته یک روز دو روز اگه کار کنیم دیگه همون تو صبح میایم تا غروب، غروب هم برگردیم دست خالی بخونم.
طالبان چند بار گفتند که گدایان را از سطح شهرها در مناطق مختلف افغانستان جمع آوری کردند، اما منابع بر رادیو آزادی میگویند که در این اواخر شمار گداها در سطح شهر هرات به طور چشمگیری افزایش یافته است. این گداها شامل زنان، کودکان و مردان هستند که به سوی شهروندان دست راز میکنند و کمک میخواهند. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه اختلافات در مورد زمین بین نیروهای امنیتی طالبان و کوچی ها در نزدیک سرحد ترخم در ننگرهار دیروز حداقل 3 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. شارزافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که واشنگتن از دفاع از حقوق زنان افغان هرگز دست نخواهد کشید. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان میگوید که حکومت این گروه وسایل را در اختیار ندارد تا از پرواز طیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان میگوید که به شرکت چینی یک ماه فرصت داده شده تا کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. یک رسانه نزدیک به طالبان میگوید که دو پاکستانی که مسئولان جلب و جذب داعش در افغانستان بودند دستگیر شدند. و سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که عملیات بزرگ اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه باعث شکست گروه تندرو حماس که هدف مشترک اسرائیل و آمریکاست نخواهد شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنوانده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه و سلامت تطبیق می گردید و یا خیر؟ ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه ببین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود می آید، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شود و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است، ولی تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان به آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگر سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از این که تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
خوب زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نماید. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنم که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلاً قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از او امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوعی دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنیم. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد. زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش و جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداره اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءتی کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنابراین هر عمل جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی رو به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی رو مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادمنیس اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کنه و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شه. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، به اتهام، به سوی زن، به هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخصی باشه به اتهام و یا به سوی زن گرفتار میشه تعذیبی از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید به هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، با تعذیب او اقدام کند یا امر دهد تعیین جزایی. جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا با بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره، به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده، کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و یه از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را برای ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.